وقتی نمیپذیرد باید به حجت شرعی برسه، چون رأی ما بین خودمون و خدای خودمون یک حجتی است که باید بهش اقدام بکنیم. به سادگی نمیتونیم بگیم حالا هر چیزی بود. و طبیعتا این موضوع کمک میکنه به این که این مسیر هم باعث بشه مبنای تصمیم نمایندگان بر اساس حجت شرعی باشه، که توی مسیر تصمیمات یه مجلسی که مبتنی بر نظام جمهوری اسلامی، مبتنی بر نگاه اسلامی و دینی هست، بتونه شکل
بگیره. آقای عبید کرمی، خب در همین طرح هم بعضن مواردی دیده شده،
بله،
شاید بتونیم بگیم استثناءاتی دیده شده. مثلا در خود طرحان پیشنهاد دادن که اگر 15 نماینده پیشنهاد بدن که فلان رأی گیری آرایش اعلام نشه و خارج از این محدوده شفافیت باشه، مجلس میتونه تصویب بکنه و لزومی هم نداره اون 15 نفر اسامیشون اعلام بشه. مثلا انتخابات هیئت رئیسه خود مجلس،
شفافیت قبلی رو میفرمایید؟ اونی که الان
مطرح شده،
چیزی که جدید مطرح شده.
بله بله، چیزی که الان مطرح شده،
بله
گذشته اعلام شده،
استثناءاتی داره.
بله، یا مثلا آراء نمایندگان به اعضای هیئت رئیسه مجلس یا حقوقدانای شورای نگهبان، اینها هم جزو استثناءات دیده شده.
اینا قبلی آینا همه چیزی که بوده قبلا، ظاهرا طراحان شفافیت میخوان یه خورده فراتر از این برن، گویا یعنی مثلا میخوان استثناها رو کم کنن،
کم یا
حالا اینا که هست، اینا که هست، قانون اساسی هم میگه از جلسات میتواند به یه دلایلی غیر علنی برگزار بشه، و ولی باید بعد مردم در جریان تصمیمات قرار بگیرن.
خب یه نمونه دیگه رو اگر بخوایم مستقی در مورد صحبت بکنیم، مثلا رأی اعتماد یا عدم اعتماد نمایندگان به وزرا،
بله،
چه در قالب استیضاح که مطرح میشه، چه در حالت کلی که همواره در دستور کار ابتدای هر دولتی مطرح میشه.
بله.
این شفاف شدن و این اعلام شدن آرای نمایندگان آیا میتونه بعدن براشون یک نقطه آسیبی باشه که اگر نماینده‌ای به وزیری رأی اعتماد نداد، بعدن دچار چالش بشه برای مثلا حوزه انتخابی خودش و مثلا اجرایی؟
این که میتونه باشه، چون ما آدم‌ها بالاخره انسان‌هایی هستیم با مجموع شخصیتمون، یکیشم عواطف، کینه‌هاست، حسد، عشوت، حب و بغض، اینا جزء شخصیت وزیرم هست، جزء شخصیت نماینده هم هست. و متاسفانه بودجه ما در کشور به گونه‌ای است که قسمت زیادش دست وزراست و میتونن اعمال سلیقه بکنن. ممکنه گاهی شفاف شدن رأی یک نماینده به ضرر حوزه انتخابیش هم تمام بشه، و این دیگه اون عقلانیت است که باید، نمیشه مرز قانونی بعضی برای اینا گذاشت.
خب برای این باید چه کرد؟ که اتفاقا این شفافیت هم در موضوع شفافیت دیده شده و هم یک معضل قدیمی رو شاید بتونه حل بکنه.
بله، من معتقدم اعلام، من شخصا حالا این نظرم اینه، اعلام تک تک آرا به رسانه ها آسیبزاست و کار رو به سمت پوپولیست بازی در میکشونه. یعنی ما بیاخت شما نشستید بر اساس یک عقلانیتی فکر میکنید متخصصه، مثلا بنده با عنوان پزشک یه وقتایی میخوام یه چیزی بنویسم مریضم راضی بشه، یه وقت میخوام چیزی بنویسم خوب بشه یا نیاز واقعیش باشه. خب حالا اینجا اگه ملاک مریض دارو، تعداد زیاد دارو باشه، آمپول باشه، مثلا آنتی بیوتیک باشه، و یه گروه هم وایسادن بیرون، اگه این کارو نکنم به فشار بیارن، ممکن نتونم درست عمل بکنم. مجلس از این جهت یه مقداری نیاز به آزاداندیشی داره و نباید تحت حجمه های خارجی جز در حد نظارت قرار بگیره، که جای متخصصاس بناس باشه. یعنی من واقعا خودم شرمنده میشم این حرفو میزنم، ولی تا دیروز مثلا ما میرفتیم خونه اجاره بکنیم، اگه چیزی میگفتن ما هم همراهی میکردیم. الان با اینکه اون طرف نمیدونه من نمایندم، خودم خجالت میکشم، میگم ما باید این حل کنیم، ما باید مشکل مثلا جوان بیکار رو حل کنیم، ما باید مشکل آموزشی حل کنیم، مشکل دانشجو رو حل کنیم. وقتی مجلس جای متخصصه، وقتی شد جای متخصص، باید عقلانیت درش حاکم باشه. هر چه احساسات، لابی و راه‌های دررو و تبصره‌های استثناءآور بیشتر بشه، عقلانیت و بله دیگه مشکل پیش میاد. بنابراین واقعاً یکی از مشکلاتی که مثلا اعلام شفافیت آرا گفتم، میگن آقا اعلام کنید نترسید. خب من برای خودم نمیترسم، اما برای مردمم گاهی باید بترسم. مثلا یه وزیری فرض کن کارشکنی تو کنه کار تو کار من، میتونه یه چند تا متأسفانه الان بودجه کشور هم بودجه همچین سفت و محکم قانونی نیست که خوب نوشته بشه، خیلی سلیقه داره. چرا الان بعضیا دست با میشکنن برن کمیسیون بودجه؟ چون قانون نده. اگه قاعده داشت، شما به عنوان کسی که میرفتی تو کمیسیون بودجه نمیتونستی دستکاری بکنی، میشون مثل کمیسیون مثلا قضایی، ولی میرن اونجا احساس میکنن اونجا میشه و یه کاسبی هایی به حد خوشبینانش به نفع حوزه انتخابیه کرد. یا مثلا قسمت زیادی از بودجه که دست وزیره، این به سلیقه وزیر خیلی ربط داره که کدوم صفر رو بیشتر کنه کمتر کنه، به کدوم حوزه بیشتر بده به کدوم حوزه کمتر بده. این پیچیده میکنه کارا. من میخوام ابعاد کار رو، بعضی دوستان ما اون توییتو که نوشتم انتقاد کردن، من با شهامت 2 ساعت با یک لایو دانشجوی بحث کردم و نظراتمو گفتم، بازم محکم ایستادم سر حرفم. خب چون من بسوز تا که بدانی چه میکشم، احساس سوختن به تماشا نمیشود. یعنی شما باید در متن کار باشید، بعد شما مثلا به عنوان خبرنگار که اینجا تشریف دارید و خیلی هم عزیز هستید برای ما، چه میدانید اون رأی من چند مؤلفه درش نقش داشته تا رأی دادم؟ و چون نمیتونید عوامل و زمینه ها و فاکتورها را نمیدانید، قضاوتتون قطعا قضاوت کامل نیست. بنابراین من اعتقادم بر اینه که مجلس باید جای عقلا باشه، لابی باید درش کم بشه، اینو با قانون باید درست کرد. یعنی قانون باید طوری باشه لابی خیلی. حالا خوشبختانه در تعیین کمیسیون ها تلاشی شد که این کار بشه، حالا حداقل از دور قبل بهتر شده، ولی هنوز ما توی مثلا درون کمیسیون ها باز اینو داریم. یعنی لابی هنوز هم توی درون کمیسیون ها میتونه مؤثر باشه. و یه مقدارم بالاخره این که ما خیلی نگران باشیم هی افکار عمومی در مورد ما چه قضاوت میکنم، مثلا اگه نظر به 4 سال دیگه برای رأی آوردن داشته باشیم، که این آفت نمایندگی است. من معتقدم مثلا فرض کنید ممکنه خیلی از حرفایی که در صحنه علنی زده میشه فقط برای اینکه حوزه انتخابیه ببینن ما چیزی گفتیم، ما یا یه دادی زدیم یا یه حواری، آیا حرفت کمکی به حل مشکل مردم هم کرد؟ این او قسمه درستش میکنه که ما خوردیم. یعنی ما اگر فاکتور اخلاق رو برداشتیم از هر چیزی از جمله نمایندگی و تقوا رو، با هیچی نمیشه جمعش کرد. پس قانون رو باید محکم ببندیم، تقوا رو هم باید هی به خودمون یادآوری بکنیم و بدانیم هر ثانیه این تریبون مجلس میلیون ها تومان براش هزینه میشه. من وقتی میخوام برم 5 دقیقه حرف بزنم چقدر حق دارم این حرفایی که من میزنم به چه نیتی میزنم؟ برای در پیشگاه خدا باید پاسخگو باشم. میخوام منو عرض کنم که کاری مدار پیچیده است. یعنی من نماینده الان نمیتونم مثل تشکل دانشجویی فکر کنم که آرمانگراست. من باید واقع‌گینم باشم، یعنی بفهمم از سوی این رفتارم چی برای مردمم در میاد. مردم در سطح کلان، مردم ما 80 میلیونن، در سطح استانم و در سطح حوزه انتخابیم، تازه ما ام القرای جهان اسلام هم هستیم. اگر بنا باشه حرفی من بزنم آسیبی به مثلا حیثیت نظام وارد بشه، این حرفم جایی بحث پیدا میکنه. این چقدر پیچیده است؟ یعنی به این آسانی که بعضیا سری بیان و امضا بکنن و هرجا تصویب بکنن و هر کی مخالفه بگن تو مخالف شفافیتی، نمیدونم اینا، به این آسانی ها نیست. یه افرادی میخواهد که شفاف و با شجاعت بیستن بگن باید عقلانیت را حتما و زمینه کار بکنی تو این طرح. طرح بالاخره تیغ دو لبه است، میتونه آسیبزا باشه اگه بد تصویر بشه، میتونه خیلی خوب باشه، ولی من به نظرم یه قدمی در جهت شفافیت برداریم باز هم مثبت. نظرم شخصا اینه تا میشه باید شفافیت را بیشتر کرد.
و معتقد هستید که فوریت رو از روی این طرح باید برداشت که اون عقلانیت دیگه
بله
بشه.
من نظرم اینه، یه مقدار دلایلی که من تأملی میکنم در این عجول بودنه که مقدار از طرف شاید یه نیروی جوان تو مجلس داره پیگیری میشه، که ما دوستشون هم داریم، بچه خوبی هم هست، ولی یه مقدار نباید اون هنوز در فضای دانشجویی فکر کنیم. ما اینجا بناس مشکل مردم رو حل کنیم، خیلی مهمه. مینو من همیشه به خودم یادآوری میکنم که بالاخره من دیگه اون آدم سابق نیست، یه معلم معارف نیستم برم سر کلاس همه رو بشورم بگم همه مشکل دارن من فقط خوبم. دیگه از این به بعد میگن تو بدی چون نمیتونی مسکن رو کنترل کنی، تو بدی چون نمیتونی به قول معروف مثلا وضعیت معلم رو بهتر بکنی، وضعیت خبرنگار رو بهتر کنی، بیمه رو درست کنی. وقتی خودمون رو مقصر حساب کردیم، شرایط دولت رو درک کردیم، دولت در چه شرایطی داره تصمیم میگیره، ما در چه شرایطی میتونیم با اون همکاری بکنیم، اون وقت کار یه مقدار عقلانی تر جلو میره. و من به نظرم حکایت اون 2 نفر اومدن خدمت امیرالمومنین سر یه بچه‌ای 2 تا خانم دعوا داشتن، اون زمان حضرت فرمود نصفش میکنم، نصفش مال شما نصفش مال اون. اون مادر راستاسیه گفت نه مال من نیست. ما باید احساس کنیم با نوانندگان مردم مادر راستاسیه هست و خیلی باید بیش از اینها که بر که احساسی و شوی نمیدونم تبلیغاتی و تذکرهای بدون محتوا و حرفای شعاری که خودمون باید حلش کنیم رو بزنیم که فقط رسانه یه حرفی زده باشیم. باید ببینیم آیا من میتوانم در این شرایط این حرف رو بزنم؟ اخلاق چی میگه؟ خدا پیغمبر چی میگن؟ قیامت که پرسیدن حجتت چی بوده؟ اون وقت اتفاقا حرفای مثبت گم نمیشن. اما اگه بنا باشه من از صبح که میام همه قرعه کشی ها رو بزنم یکیش در بیاد که مردم من ببینن منو تو تلویزیون، کمال بی تقوایی است. و ما واقعا الان اینجوری موندیم در این که چه باید کرد، یعنی درست و غلطش رو برامون خیلی مهمه. من 50 سال اینطوری زندگی نکردم، حداقلش از سن تکلیف بعد عاقلانه زندگی کردم یا با حجت شرعی. تو مجلس هم با حجت شرعی با زندگی کنم، چون فضا فضای رأی، فضای معروف شدنه و اتفاقا شیطان هم خیلی خوب کار میکنه در این فضا.
آقای پور ابراهیمی، چه ضمانتی وجود داره که این انتشار آرای نمایندگان چه در عرصه عمومی و چه در سایر بخش ها تبعاتی رو برای نماینده ایجاد نکنه؟
طبیعتاً اگر اونها برگرده به این که آثار پیامدهای ناشی از محرمانگی اطلاعات باشه، خب قطعاً من عرض کردم
تشخیص اونم منظورم نیست. اینکه یک نماینده مثلا در یک موضوع رأی موافق یا مخالفی رو اعلام بکنه، در حوزه انتخابیش ازش بازخواست بکنن منتخبین نمایندگان مردم که شما چرا به این چهر یا لایه رای دادی یا ندادی، یا مثلا یک وزارتخانه ای،
بله،
یک وزیری مثلا میگه که شما به این تر به این لایه رای دادی،
حتما اصلا شفافیت اینه که باید
چه تبعاتی رو نماینده ممکن ایجاد بکنه.
طبیعتا باید نماینده پاسخگوی اون رفتار باشه، ما که متناقض نمیتونیم تصمیم بگیریم.
منظورم بحث سیاسی و حاشیه های ازش ممکن ایجاد بشه. از این جهت چه ضمانتی برای نماینده میتونه وجود داشته باشه که با اختیار کامل رایش رو، رای همون نگاه الهی که اشاره کردید، با اون نگاه رای خودش رو اعلام بکنه و منتشر بشه، تبعاتی براش ایجاد نشه؟
اگر واقعا من به یه حجت شرعی برسم که در این طرح این بند این تصمیمم گرفتم، بعد دیگه تبعات ناشی از اون چیه دیگه؟
مثلا
برسم.
شما به یک موضوعی رأی میدید، بعد وزیری با شما همراهی نمیکنه،
خب طبیعتاً باید بپذیرم، طبیعتاً باید بپذیرم که اگر این تصمیم من عدم رأی من، حالا من این رأی که نمیدم،
چه باید که اون وزیر رو همراه کرد؟
نه، عرض میکنم یه وقت من به این نتیجه رسیدم که به این ماده و این تفسیر نباید رأی بدم، حالا شما میگین پیامدش اینه که آقای وزیر متوجه میشه،
گروکشی نشه.
آره، میخوام میگم که آقای وزیر متوجه میشه. من میگم مبنای تصمیم شفافیت همینه که ما خیلی شفاف با دیگران برخورد کنیم، اصلا اساسا اینه. ولی اگه قرار باشه ما با آقای وزیر بگیم آقای وزیر ما رأی دادیم اما واقعا نداده باشیم، که اصلا این که خودش کتمان حقیقت، خود این اصلا سنگ رو سنگ بند نمیشه، دور از اخلاقه. همه باید بدونن که مسیر تصمیم گیری چه چیزیه. خب این کمک میکنه، شفاف میکنه، رو دروازه رو کنار میذاره. اصلا بخشی از مشکلات ما همینه، طرف میاد میگه آقا من میخوام این کار موافقم، بعد موافقم نمیکنه. خب حالا این کمک میکنه به اینکه همه یه حرف بزنن، اون یه حرف همونیش که میگن همونم تو عمل اعمالش بکنن و اجراش بکنن. طبیعتا این موضوع میتونه تبعات داشته باشه، تبعاتش اینه که فشارها رو میتونه برنامه‌نده افزایش بده. اما من میخوام بگم اگر قبول داریم که این کار خوبه، نماینده اون فشارها رو برای اینکه او کار خوبه باید بپذیره، حتما اینم هست.
چه تأثیری در سایر بخش ها میتونه بگذاره؟
سایر بخش‌ها هم متناسب،
دیگران رو هم ملزم بکنه که اونها هم بیان این مسیر شفافیت رو طی بکنن. مثلا
حتما این انتظار ماست، حرف بسیار درستی است. یعنی ما انتظار داریم حتی وزیران هم شفافیت اطلاعاتش رو بتونه عملیاتی کنه. بازم عرض می‌کنم جایی که محرمانه است نه، ما در حوزه محرمانه دولت هم نباید ورود کنیم. در مراکز دیگه هم که اثر اون تصمیم گیری هیچ اشکالی برای حاکمیت، برای نظام ایجاد نمی‌کنه، به تشخیص مثلا مهمترین جایگاه ما شورای امنیت ملیه، اگه اون تشخیص بده ناخیر این اطلاعات و اینا هم اگه باشه، چه اشکال داره مردم دیگران رو هم مورد بررسی قرار بدن؟ اطلاعات اونها رو
دولت رو مثال زدید، مثل شورای نگهبان،
بله، هر مجمع تشخیص نظام، هر جای دیگه میتونه شامل این باشه.
حتی نهایت شما دیدی شورای امنیت ملی،
بله، شما میتونید نهایتتون هم در اونجا ببینید. من می‌خوام بگم هر چیزی که به تشخیص شورای امنیت ملی افشای اطلاعاتش و رأی‌گیریش مغایر با منافع ملی نباشه، قطعا میتونه مبنای تصمیم ما باشه. ما در مجلس تشخیص هم نیستیم که کجا مغایر از کجا نیست، همینا هم بوده شورای امنیت ملی میذاریم. بنابراین اینم کمک میکنه که همه یه دست، همه توی فضای مشترک حرکت بکنیم. دولت هم تکلیف خودشو بدونه، مجلس هم تکلیف خودشو بدونه. این میشه رو راست بودن با مردم، این میشه کاملا نسبت به اون چیزی که تعهد داریم بریم جلو و رفتارهای پوپولیستی از مجلس خارج خواهد شده. این خودش یکی از آثار پیامدهای بسیار مطلوبه. واقعا اگر اعتقاد داریم این کار نمیشود باید باش وایسیم، نریم تو جامعه بگیم ما موافقیم اما اعتقاد بهش نداشته باشیم. خب این رفتار رفتار متناقضی است که در شرع مقدس هم حتما مورد نکوهشه. ما باید مبنامون بر اساس این بذاریم. این کار کار ارزشمندی است. حالا امیدواریم نمایندگان رأی بدن این کار خوب انجام بشه.
مجلس 11 چه مراقبتی رو باید داشته باشه که مجلس 11 چه مراقبتی باید داشته باشه که به سرنوشت این طرح مثل مجلس 10 نشه؟
حتما نمایندگان باید دقت کنن دیگه، کمک بکنن. حالا اگه جایی هم یه اشکالاتی داره اصلاح باید بکنیم. ما که نمیگیم من طرحو ندیدم ولی امضا کردم، موافقش هم بودم، الانم جزو طراحان هستم. اما محتوای طرح رو که کامل و جامع از اول تا آخر بررسی کرده باشیم، گذاشتیمش تو کمیسیون تخصصی بررسی کنیم. ولی با کلیتش الان موافقیم، امضا هم کردیم. امکان داره بندش هم مورد اشکال ما باشه، طبیعتا هم هست، اونا رو اصلاح میکنیم. ولی نمایندگان باید بگن که آیا با کلیتش موافقن یا خیر. در جزئیاتش حتما جای بحثه. امکان داره مثلا یه بندش کم بشه، یه تفسیرش اضافه بشه، دو تا مادهش تغییر پیدا بکنه. ولی که اساسا این موضوع رو بپذیریم، به نظرم نمایندگان مجلس 11 حتما روی موضوع عنایت ویژه خواهند.
ان شاء الله خیر. متشکرم آقای پور ابراهیم، ممنون از توضیحاتتون.
آرزوی توفیق دارم. از شما تشکر میکنم. خدافظ شما.
خیلی متشکرم، ممنون از توضیحاتتون.
سلامت باشید.
از آن شنونده فرصتی رو از همکارانمون در پخش رادیو گفتگو میگیریم و تا لحظات دیگر باز میگردیم با ادامه برنامه بهارستان با شما خواهیم. از این شنونده جناب آقای کمال علیپور خنک‌داری، نماینده مردم قائم شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی در این بخش از بهارستان با ما همراه هستن. آقای علیپور سلام، بر شما خیلی خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم. درود بر شما. همراهان گرامی، حجت الاسلام میرتاجالدینی نماینده مردم تبریز در این بخش از برنامه با ما همراه هستن. آقای میرتاجالدینی سلام، بر شما خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام خدمت شما و همه همکارانتون و شنوندگان عزیز، خدمتون هستم.
بر شما آقای میرتاجالدینی، نظر شما در مورد طرح شفاف سازی آرای نمایندگان مجلس چی هست و چرا این طرح به عنوان یکی از اولین طرحهای مجلس 11 مطرح شد؟
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. این طرح چون با کشوگوس فراوان در مجلس 10 روبرو شد و به سرانجام خوبی هم نرسید، از طرف دیگه جز مطالبات مردم هست و هنوزم ما وقتی جاهای مختلف میریم بعضی از جوانها از ما سوال میکنن که آیا نسبت به طرح شفافیت موضعتون چیه، چگونه عمل میکنید. و در دوران تبلیغات انتخاباتی هم باز یکی از درخواستها و مطالبات مردمی بود. مردم احساس کردن که نمایندگان خودشونو که انتخاب میکنن بعد از حضور در مجلس این فاصله ها زیاد میشه و اون انتظاراتی که از نمایندگان دارن یا بر اساس اون انتظارات که بهشون رأی دادن نمایندگان فاصله میگیرن از اونها، و شفافیت آرا به این موضوع کمک میکنه که نمایندگان در همون مسیر و با اون شعارهایی که انتخاب شده اند راه رو ادامه بدن. روح قانون اساسی هم با شفافیت آرا سازگاره، چرا که همون زمان وقتی قانون اساسی رو تصویب کردن بعد آیین‌نامه بر اساس آن آیین‌نامه داخلی مجلس گفتن که مذاکرات مجلس علنی است و از رادیو هم باید پخش بشه. چون 40 سال قبل از این بود، اگه این امکانات سیمایی هم ما اون موقع قوی داشتیم شاید می‌نوشتن صدا و سیما و همه مذاکرات هم در روزنامه رسمی مصوبات باید بیاد، یعنی مردم در جریان تصمیمات موکلان خودشون قرار بگیرن به صورت آنلاین و روزانه. از رادیو وقتی پخش میشه همه میشنوند،
به لحظه میشنوند،
به لحظه میشنوند. و از طرف دیگر میگه اگه جلسات غیر علنی هم تشکیل دادند، این جلسات مصوباتش رسمی نیست مگر که اون رو در جلسات، در جلسه علنی تصمیم بگیرن مردم تا بدونن. شاید به خاطر مسائل امنیتی گفتگوها غیر علنی بشه، اما بخواد رسمی بشه یا مسببی داشته باشن باید در جلسه علنی تصمیم گیری بشود. روح قانون اساسی و بعضی از اصول قانون اساسی با امر شفافیت سازگار، نمایندگان هویتشون و اساس برنامه‌هاشون از مردم هست، یعنی یک فردی که نماینده میشه با رأی مردم هست که نماینده میشه، بنابراین موکلین او باید مطلع بشن که این چگونه تصمیم میگیره، چگونه رأی میده. بنابراین طرح شفافیت آرا از همین روزهای اول در مجلس مطرح شد، هنوز کمیسیون‌های تخصص شکل نگرفته، طرح آماده شده، امضا شده. البته طبیعی است که وقتی بیاد تو کمیسیون‌های تخصصی چکشکاری بشه، که من خودم معتقد هستم که از افراط تفریط هم باید اینجا پرهیز کرد. مثلا اعتبارنامه نمایندگان با رأی مخفیه، خب دیگه اینجا نمیشه علنی کرد، چون یه فرد حالا رأی بیاره یا رأی نیاره با رأی نمایندگانه، اگه رأی بیاره فرض کنید 40 نفری که بهش رأی ندادن 4 سال کنار همن، این همیشه یک نوع برخورده، این که شون مخالف منه این فضا رو خوب نشون نمیده. یا در مورد وزرا، این رأی اعتماد به وزرا، استیضاح وزرا، آیا علنی باشه بهتره یا غیر علنی باشه، رأی به افراد، این غیر از رأی به طرح‌ها و لوایح، اینجا موضع رو نشون میده. رأی به وزرا اینجا اختیاری در به خود نمایندگان واگذار کنن که یک کسی میاد موافق صحبت میکنه که مخالف، دیگه رأیش علنی میشه.
شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی برنامه بهارستان رسیدیم. امیدوار هستم که این برنامه مورد توجه و استفاده شما خوبان قرار گرفته باشه. همونطور که در ابتدا عرض کردم، این برنامه از محل مجلس شورای اسلامی تقدیم شما میشه و از همین منظر طبیعتا ممکن است که صداهای علاوه بر صدای مهمانان برنامه به گوش شما برسه، که از شما عذرخواهی میکنم. خوب و خوش باشید و خدا نگهدار.
عصرتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. برنامه بهارستان رو شنیدید. در این برنامه به تحلیل و بررسی مهمترین اولویت‌های کاری مجلس 11 در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی پرداخته شد. امیدواریم مورد توجهتون واقع شده باشه. همچنان با ما همراه بمانید. در ادامه برنامه ها تا ساعت 22 با شما خواهیم بود.
بذار خیال کنم هنوز ترانه هامو میشنوی، هنوز هوامو داری و هنوز صدامو میشنوی، بذار خیال کنم هنوز یه لحظه از نیازتم، اگه تموم قصم هنوز سران سازتم، بذار خیال کنم هنوز پر از تب و تاب منی، روزا به فکر دیدنم، شبا پر از خواب منی، بذار خیال کنم تو دل تنگیات غروب که میشه یاد من میافتی، تویی که قصه یه طلوع عشقا افتی و دوست دارم و نگفتی، افتی و دوست دارم و نگفتی.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با خدا، به سجده بر سجاده در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شنوندگان عزیز و گرامی، در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو، برنامه تقاطع فرهنگ به صورت زنده تقدیم به شما میشه.